هللویا، آمین.
ببخشید من یه دنیا
وسیله دارم. وسیله برای خیلی عالی. مرسی بچه‌ها برای هدایت پرستش عالی، سرودهای عالی، روح عالی، حضور خدا در اینجا، در اونجا، هر جایی که دلها باز باشه میگه چشمان خداوند میگرده تا کسی رو پیدا کنه قلب او با او صادق باشه. هر جایی که قلب باز ببینه خدا هستش. یه سری موعظه‌ها هست راجع به رابطه دو طرفه محبت با خدا. تو این هفته ها هست، امروز هفته چهارمه، اینا به هم مربوطه ولی هر کدومش هم مستقل پیغامی داره، ولی رو هم که میبینی یک تصویر قشنگی از خدا و رابطه ما با خدا و رابطه خدا با ما داره. یادم به وقتی دانشجو بودم در ایران، من در ایران خب لیسانس رو گرفتم در دانشگاه شریف که بهش میگفتن آریا مهر، قبل از انقلاب یا زمان انقلاب، و خب خیلی آسون نبود به خاطر به خصوص اعتصابات و دیگه تظاهرات و تعطیلی‌ها. و یادم یه بار رفتیم امتحان بدیم، بچه ها خیلی ها درس نخونده بودن، همونطور نشستم بخواستم به امتحان بدن، گفتم بیام اعتصاب کنیم، شروع کردن و لگد زدن و این پنج چیزا رو انداختن و صندلیا رو میزا رو انداختن و مرگ بر شاه هم گفتن و رفتن که امتحان ندن. ولی همه هم اینطور نبودن و من یه نمونش رو میگم. ولی یادمه که خب خیلی اعتصابات و تعطیلات بود وقتی در زمان دانشگاه بودیم و این دوره چهار ساله لیسانس رو ما فشرده تو پنج سال و نیم خوندیم و فارغ التحصیل شدیم آره که بیایم آمریکا. ولی اون تعطیلاتی که بود، یه دفعه چند ماه، یه ترم یه دفعه دانشگاه رو می‌بستن یا تابستونا، فرصت‌های زیادی بود و یادم میاد گفتم خب وقتی خونه بشینی و کاری نکنی افسردگی به سراغت میاد، میخواستی کجا بری، میخواستی مدرک بگیری بری آمریکا یا درس بخونی، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، رویا داری ولی می‌بینی که انجام نمیشه و خونه هم نشستی که دانشگارم بستن، افسردگی. برای اینکه افسرده نشم چند کار میکردم، یکی که خیلی کتاب میخوندم، کتابای مختلف، یکی همی که میرفتم ثبت نام میکردم تو کلاسای مختلف و یادم توی کلاس گیتار ثبت نام کردم یه چند دوره و بعد توی کلاس تایپ یه چند دوره، تایپ هم خوب شد، گفتم بالاخره این وقت رو باید استفاده کنم. و یادم یه بار رفتم توی یه کلاس تعمیرات تلویزیون ثبت نام کردم، تعمیرات تلویزیون. اون موقع تلویزیون خیلی تمشین هیولا بود، از این لامپ، کلی لامپ ها توش بود، مثل الان کوچولو تختی نبود که همه چیز الکترونیکی باشه، لامپ های مختلف، سیستم های مختلف بود توش و گفتم خب میرم یاد میگیرم. و تو این کلاس که بودیم معلممون قشنگ توضیح میداد، میگفت اولا میگفت شما مثل دکتر باشید و اینه که اگر یک تلویزیون رو میبینید خرابه باید مثل دکتر اول پیدا کنید، عوارضش رو نگاه کنید، ریشه مشکل رو پیدا کنید، بعد که فهمیدید چه دردی داره، چه مشکلی داره، بعد برید حلش کنید. و یه سری تست ها و حکمت هایی رو به ما نشون داد. یادم میگفت اگر تلویزیون فقط یه خط داره نشون میده، اون چیز عمودیش، اون چی میگن، اون ترانسفورمر عمودیش سوخته، اگر اینطوره اینه، اگر اونطوره اینه. همینطور به ما یه چند جلسه یاد داد که وقتی تلویزیون مشکل داره چجوری شما ردیابی کنید و مسئلهشو پیدا کنید و حل کنید. خلاصه دوره تموم شد، جلسه آخر گفتش حالا میخوام ازتون امتحان بگیرم. چند تا تلویزیون آورده بود، کلاسمون هم کوچیک بود، فکر کنم بیشتر از 9-10 نفر نبودیم. ما رو به تیمای 3 نفری و 4 نفری تقسیم کرد، یه چند تا تلویزیون داشت، گفت برید اینا رو تعمیر کنید، از چیزایی که تو این جلسات یاد گرفتید امتحانتون اینه. یادم با 2 نفر دیگه رفتیم و درسامون رو گفتیم، خب الان روشن کردیم، دیدیم روشن نشد، یعنی رو صفحه چیزی نیومد. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتم بعد بریم ببینیم این لامپی که پروژکت میندازه اون کار میکنه یا نه. دیدیم رفتیم پشتش رو باز کردیم، کار نمیکرد. گفتیم پس بعد ببینیم برق بهش میرسه یا نه، دیدیم برق نمیرسه. و همینطور یه 15 20 دقیقه وقت داشتیم، ما هی میگشتیم خب این کار نمیکنه، اینم کار نمیکنه، پس مشکل چیه، اینجا هم که کار نمیکنه. آخر وقتمون تموم شد و معلمم اومد گفت پیدا کردید؟ گفتم گفتیم نه، همه درسامون هم بلدیم، همه کارم کردیم، ولی مشکل رو پیدا نکردیم آقای معلم. بعد با یه لبخندی زد، بعد برف پشتش، بعد پریزش رو زد به برف. آره واقعا که، ولی این داستان زندگی خیلی از ما هست. یعنی وقتی کسی که تلویزیون رو با اون پیچیدگیش طراحی میکنه، اختراع میکنه، تو هم میگذاره، این هم جزء به اون طراحیه که این سیمش به پریز وصل باشه، وگرنه کار نمیکنه. خدا هم که ما رو طراحی کرده، یک سیستم بسیار پیچیده رو طراحی کرده، بدون اینکه به برق وصل باشیم، به اون مرکز قدرت، مرکز محبت که خودشه، وصل باشیم، زندگی های ما هر چه قدم زور بزنیم کار نمیکنه. آقا مشکل داره و همش هم نری دنبال این که این کارو بکنم، این مسئله رو حل کنم، اگر پول داشته باشم حل میشه، اگر با این باشم حل میشه، اگر همه اگرها رو میری، خیلی مواقع هم نمیرسی، بعضی مواقع هم میرسی میبینی بابا هنوزم مریضی، هنوزم مرده است، قلبت مرده است، زندگیت مرده. چرا؟ چون خداوند ما رو طوری طراحی کرده، مثل همون طراح تلویزیون، که همه چیزش خوبه ولی باید به برق وصل باشه، باید به منبع وصل باشه. و برای همین ما بدون خدا زندگیمون هر چقدر پر باشه خالیه، هر چقدر داشته باشی ورشکستی، هر چقدر بهت حسادت کنن که داری خودت میدونی که نداری و زندگیت پوچه، خالیه. یک چیزی در زندگی ما انسان‌ها کمه و هی فکر میکنیم با این دنیا میتونیم به دستش بیاریم، خیلی مواقع تا آخر عمرم به دست نمیاریم، بعضی هم به دست میاریم که بعضیاتون به دست آوردید، بعضی از شما الان خیلی هم موفقید، از لحاظ مالی، از لحاظ کاری، مقامی، مدرکی خیلی هم موفقید، ولی هنوز برق ندارید، هنوز درونت مرده است. و خدا ما رو طوری طراحی کرده این سیستم پیچیده رو که فقط وقتی به او وصل هستیم این سیستم کار میکنه، این سیستم سالمه، این سیستم میدرخشه، نباشه بقیه چیزها بازم مرده هست. خداوند ما رو خلق کرد برای رابطه دو طرفه و هیچ وقت ما خوشبخت و راضی نمیشیم مگر اینکه رابطه دو طرفه برقرار باشه. پس این دو طرفه، خدا گفت من همچین مخلوقی رو، نه مثل فرشته ها، مخلوقی رو شبیه خودم میآفرینم که بتونه با من رابطه داشته باشه، ولی آزادش میآفرینم، مثل خودم که آزادم، که این رابطه واقعا معنیدار باشه. و انسان رو آفرید و هدفش این بود که ما به او و او به ما وصل باشه. مثلا طرح انسان مثل تلویزیون از اول طراحی کرده بود که ما به او وصل باشیم. و وقتی از او جدا شدیم، وقتی این پریز کشیده شد، وضع انسان به این صورت افتاد که امروز هست. و طراحی او بود که ما با وصل شدن به او زندگی ما خوشبخت باشه، رضایت از زندگی، کلید خوشبختی رو در وصل بودن به خودش گذاشت. و بدون اون هر چقدر هم داشته باشی باز هم خوشبخت نیستی. هفته پیش راجع به گذشتم صحبت کردیم که چرا خدا رو دوست دارم، برای همه کارهایی که برای من کرده و کارهایی که برای من کرده رو مرور کردم. منو بخشیده، روی صلیب به خاطر من رفت، گناهان منو بخشید، گذشته منو پاک کرد، قلبای منو شفا داد، در توی این سالها منو آزادم کرده و داره میکنه. یعنی همه گذشته رو که نگاه میکنیم میبینی که خدا چقدر برای من و تو کار کرده. و برای همین میگه خداوند دوستت دارم، خداوند این دوست داشتن از اینه که اول او ما را محبت کرد. این کلام خداست. هر چقدر به کارهای خدا تمرکز کنی بیشتر عاشقش میشی. خداوند تو متشکرم، من نابود بودم، من راهی جهنم بودم، ولی تو منو نجات دادی و تو منو شفا دادی. و وقتی به مسیح ایمان میاریم، یکی از اشتباهات بزرگی ما مسیحیان اینه، خیلی همون به مسیح ایمان میاریم، من اون دل شکرگزار داریم، بله خداوند منو نجات دادی، خداوند منو آزاد کردی، خداوند شفا دادی، گناهان منو بخشیدی، ولی به امروز که میرسه میریم کارهای خودمونو میکنیم. متشکریم، میدونیم مسیح نجات دهنده دنیاست. ولی در زندگی عملیمون خالی هستیم، در زندگی عملیمون ضعیف هستیم. ما مسیحیان تو بیابون هستیم مثل مصری ها، از مصر، از اون اسارت بیرون اومدیم، نجات رو گرفتیم. چرا؟ چون که فکر میکنیم خدا برای ما یه کاری کرده. نمیدونیم امروز باید با او رابطه داشته باشیم. او برای امروز من هم کافی است، نه فقط نجات منو داده، داره در روز، در طول روز امروز من هم با منه و میخواد امروز من رو هم نجات بده. میخواد دوست و همکار من باشه، میخواد پدر باشه، میخواد شریک زندگی من باشه. اون قسمتشو خیلی از مسیحیان، چون که با مذهب بزرگ شدیم، مسیحیت هم یه حالت مذهبی، خب بله، خب فقط این تئوری عوض شده، خدا اونطوری بود، خدا خشن بود، حالا محبته، خب عالیه، اینا خوبه، اینا رو من بد نمیگم. خدا میخواست من براش بمیرم، مسیح رو برای من قربانی کرد، هللویا، خدا رو شکرت. همه اینها رو باور داریم، ولی خیلی از ما مسیحیان به زندگی امروز که میرسیم میشیم مسیحی مذهبی، فقط رفتار مسیحی رو بخوایم به زور اجرا کنیم، میخوایم مسیحی وار باشیم بدون اینکه مسیح در ما و ما در مسیح باشیم، بدون اینکه باش رابطه داشته باشیم. خیلی از مسیحیان هستیم در این قسمت روز به روز با مسیح راه نمیریم، با خداوند رابطه دو طرفه نداریم، یک حالت مذهبی زوری بیشتر داریم. و البته رابطه هم یک شبه نیست، وقتی راجع رابطه صحبت میکنم یعنی روزانه با او این ارتباط رو برقرار میکنی، بیشتر و بیشتر میشناسیش، بیشتر با صدای او آشنا میشی. چون یک شبه هم نیست، با همسرت هم تا ازدواج کنی سالهای سال هنوز همدیگر رو نشناختید. اصلا تو هر رابطه ای یک شبه نمیشناسی، باید ادامه بدی اون رابطه رو، باید ادامه بدی تا بهتر بشناسیش. اگر یه با همسرت هم ازدواج کنی، بیاد دیگه نه با هم حرف بزنید، نه با هم مکالمه ای داشته باشید، نه قلب همدیگر رو بدونید، نه قلبتون رو باز کنید، فقط همون هستید، این رابطه جلو نمیره، تازه پس هم میره. تو هر رابطه‌ای باید کار کرد تا جلو بره. برای خداوند هم خدا به دنبال این رابطه روزانه است که با ما داشته باشه. ولی این رابطه رو چجوری؟ امروز سه تا نکته رو میگم. یکی که چگونه میتوان با خدا رابطه دو طرفه داشت. اولین نکته، چگونه میتوان با خدا رابطه دو طرفه داشته باشه. جوابش خیلی ساده است، چون خدا کارها رو ساده کرده. میگه تنها راه، روش، تنها راه رابطه دو طرفه خدا فقط و فقط با روح القدسه. دیگه هیچ راه دیگه نیست. همین. بالا پایین نریم. طراحی نکنیم. بابا خدایی که منو خلق کرده اینو هم گذاشته و برای من سادهش کرده که از طریق روح القدس با او رابطه عمیق داشته باشم. روح القدس روح خداست که میگه هر که به او ایمان آورد روح القدس در او ساکن میشه. یوحنا فصل 14 قرارش کی بخونه اینا رو؟ نه نمیدونم نشد چم آماده. خب بخون یوحنا 14:15 تا 17. آره.
اگر من رو دوست دارید احکام من رو نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود.
آمین. روح القدس، فقط ما نجات پیدا نکردیم که گناهانم بخشیده بشه، خداوند یک قدم اضافه برداشته. فقط نیست که ما رو به فرزندی بخونه، این کافی نیست که رو ورق تو فرزند منی، تو رابطه هم میخواد که ما فرزند او باشیم. و برای این روح القدس رو داده که میگه چی؟ میگه با شما و در شما هستش. میخوام یه کلیپ رو ببینیم. کلیپ یه پدریه که در جشن عروسی داره با یه خانومی ازدواج میکنه، ولی خانوم از ازدواج قبلیش یه بچه داره. این بچه اگه واقعا روی فرزند تمرکز کنی دل آدم میشکنه. یعنی فرض کن که جای خودت جای بچه بذار. مطمئنم پدر مادر الان دارن ازدواج میکنن، خیلی هم خوشحالن. جای بچه خودتو بگذار. بچه‌ای که توی خانواده به دنیا اومده حتما توش جنگ و دعوا بوده، زد و خورد بوده، فحش بوده، بعدم که بابای گذشته رفته یه جوری طلاق گرفتن، اینا این بچه رو خورد میکنه، این بچه رو ترد میکنه. بچه‌ها این پیغام میگیرن که من لیاقت ندارم، من ارزش ندارم که بابای پدر مادر من به خاطر من بایستن. اون بچه‌های طلاق، یکی از مشکلات بچه‌های طلاق اینه که از خودشون متنفرن و احساس کاملا بی‌ارزش سرزشی میکنن و فکر میکنن تقصیر اونا بوده که بابا مامان از هم جدا شده. یه حس محکومیت، یه حس طرد شدگی تو بچهای طلاقی که خب خدا رو شکر خداوند اینو برمی‌داره. و این کلیپو که میبینی، اون بچه دختر کوچیک از کجاها گذشته، حالا مامانه میخواد با یکی ازدواج کنه، میگه خب حالا این بابام یه مرد غریبه، حالا میگه بگم بابا جون این چی کیه، این من باش رابطه ندارم، بابای من یکی دیگه است، گرچه پدر خوبی نبوده ولی بالاخره میشناسمش. میخوام این کلیپو ببینیم ولی تمرکز بکنید روی احساسات این بچه.
A beautiful wedding was made even more beautiful when the groom made a touching proposal. Diogo Ballant surprised his new stepdaughter Isadora with a proposal and a ring, asking her to be his daughter forever, just after he exchanged similar vows with her mother Nicole. Ballant says he has known her since he started dating Nicole 3 years ago and wanted to give her a special gift. Isadora was overwhelmed with tears of joy and accepted. It was a sweet way for this happy family to start off their new life together.
آخرش میگه بله سی بله، یعنی داره خیلی جالبه با مادرش ازدواج میکنه. این حساسیت این بابا رو میبینید، واقعا باباست، معلومه باباست، همون دل پدر آسمانی ما رو داره. میترسه بگه خب حالا با مادر ازدواج کنه، اینم خب تو هم بیا حالا دیگه، حالا بچه داری خب باشه اونم بیاد، ولی زانو میزنه جلوی بچه و از او هم تقاضا میکنه تو دختر من میشی. و وقتی اونجاست که بر این دختر جا میفته و وقتی میگه بله اشک میریزه که من بابا پیدا کردم، این بابا منو میبینه، مثل اون بابای نیست خشن، منو میبینه و داره منو دعوت میکنه، منو آزاد گذاشته و منو به رابطه دعوت میکنه. و جالبه تو این فیلم یه دونه یک انگشتر هم به دختره میده، به دختر کوچیکه، میگه حالا تو هم مال منی، نه فقط مادرت، خودت هم مال منی. و این باعث میشه اون دختری که حتما تو اونجا دیدی اولش همچین گیج جلو چه اتفاق میفته، حالا براش جا افتاد که بالا من بابا دارم، حالا یکی دارم که واقعا من رو دوست داره. همون چند لحظه اسم میکنم کلی شفا برای این دختر اومد، کلی از زخم‌ها و خاطرات بد آزاد شد. افسوسیان فصل 1 آیه 13 و 14 رو میخونیم، جاییه که خدا همین کار رو برای ما کرد، خدا برای ما زانو زد، یعنی اومد تو لول ما، تو سطح ما، خدا از آسمان اومد تو سطح ما، از اون بالا هم نه، مثل این پدر از اون بالا نه، اومد پایین زانو زد، چشم در چشم ما شد. عیسی مسیح چشم در چشم خدای زنده است که روی زمین آمد، چشم در چشم به ما بدوزه و بگه دوست دارم. کلام خدا میگه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه و آشتی میداد. بعد چی میگه افسیان 1؟
و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح القدس وعده مختوم شدید که بهانه میراث ما است برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شد.
میگه چند تا قدمه، شما پیغام شنیدید، خب شما شنیدید؟ خب شنیدید دیگه، راجع به محبت خدا، راجع به نجات مسیح شما شنید، قدم اول همتون برداشتید. و بعد میگه به او ایمان آوردید، بعضیاتون آوردید ایمان، اعتماد کردید به عیسی مسیح، بعضیاتون نه. ولی پشتش میگه اگر این قدمو برداری چی میشه؟ میگه اگر ایمان آورید، پشتش میگه روح القدس رو به تو میده، روح خدا در تو میاد. و این روح القدس میگه بیانه است، مثل انگشتریه که میگه این تو مال منی. روح القدس انگشتریه که خدا به ما میده تا بگه که تو مال منی و من مال تو هم. انگشتر ما روح القدسه. وقتی روح القدس میاد و در ما ساکن میشه، زمانی که به مسیح ایمان بیاری، اگر ایمان نیاوردی امشب با یک دعای ساده میگی خداوندا عیسی مسیح من شنیدم خدا محبت است، شنیدم خدا برای نجات من قدم برداشته، باور دارم من گناهکارم ولی خدا گناهکارانی مثل منو دوست داره و میخواد نجات بده، شنیدم باور میکنم و میخوام. اگر اینو به خدا بگی با زبان خودت، بعضیا میگن دعای نجات چیه؟ دعای نجات همینه، خداوندا میخوام، خداوندا شنیدم، ایمان میارم، باور میکنم تو میخوای منو نجات بدی. میگه لحظه ای که اینو بکنی، همین الان اگه بگی خداوند میخوام، همین الان دعا کن، بگو خداوند شنیدم و الان ایمان میارم، الان باور میکنم، همینو بگو، خداوند شنیدم و در این لحظه باور میکنم. این دعا رو کردید سخت نیست، ولی اونایی که الان دارید میکنید میدونید همین لحظه، لحظه ای که میگی باور میکنم، یک آبشاری، یه قدرتی، یه حضوری رو سر تو ریخته میشه. امتحان دیگه، اونایی که نکردید بکنید، بگید خداوند شنیدم، راجع به مسیح شنیدم و در این لحظه باور میکنم، در این لحظه باور میکنم، اون باور میکنم. من خودم که میگم احساس برم روح خدا داره میریزه، تو خونه ها داره میریزه، تو قلب ها داره میریزه، به همین سادگیه. و بعد این روح خدا، خب خداوند این روحش رو به من داده که حالا با او از طریق روح القدس با او رابطه روزانه مداوم داشته باشیم دیگه. خدا اون بالاها نیست، حتی خدا کنار ما هم نیست، خدا در ماست. این نشون میده و این ثابت میکنه حرف خدا که میگه با تو میخوام رابطه عمیق داشته باشم. خیلی از ما مسیحیان فراموش میکنیم روح خدا در ماست، باش مشارکت کنیم. فقط زمانی که در سختی هستیم میگیم خدایا کمکم کن، ولی این رابطه رو باید ادامه بدیم، باید بسازی رابطه رو با خدایی که در درون توست، با روح القدس، با صداش آشنا بشی، شریک زندگی تو بشه. و یکی از کارهای روح القدس اینه که میگه محبت خدا رو به قلب‌های ما فرو می‌ریزه. رومیان 5:5 رو بخونیم.
و امید باعث شرمساری نمی‌شود، زیرا که محبت خدا در دل‌های ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده است.
محبت خدا تو قلب‌های ما ریخته شده. کار روح القدس اینه. یکی از کارهای روح القدس. محبت خدا رو تو قلب‌های ما فرو می‌ریزه. آبشار، این کلمه می‌ریزد، کلمه آبشاریه. نه قطره قطره، نه لیوان لیوان، آبشار می‌ریزد. میپاشد. کار روح القدس اینه. و کسی که با روح القدس راه میره، یکی از نشانه‌هاش همینه که از محبت خدا نسبت به خودش آگاه، باور داره و این محبت زندگیشو عوض میکنه و این محبت از طریق او به دیگران محبت میکنه، به دیگران خدمت میکنه، به دیگران برکت میده. این نشانه یک مسیحیه که با روح القدس راه میره. خودش فراوان میگه از دلهای شما نهرهای آب زنده جاری میشه. کسی که با خدا راه میره نشون داده میشه. و خیلی از ما مسیحیان راه نمیریم با خدا، من خودمون کم داریم، رفتارمون با دیگران مشکل داره، زبانمون مشکل داره، آرامش نداریم، چون روح خدا روح آرامش هستش و روحیه که میگه محبت خدا رو به قلبهای ما فرو میریزه. یعنی فرض کن وقتی که دعا میکنی از کجا میدونی خدا داره باهات صحبت میکنه؟ گاهی میگه من صدای خدا رو میشنوم، نمیدونم کدوم صدای خداست. وقتی دعا میکنی گاهی صدای ترسهای خودتو میشنوی، گاهی صدای شکستگی دلهای خودتو میشنوی، صدای نگرانیهاتو میشنوی، نمیدونی این شلوغی هاست کدوم صدای خداست. میدونی کدوم یکی صدای خداست؟ صداها زیاده، صدای محکومیته. دعا میکنی، حس میکنی خدا میگه که بدبخت، تو شایست و لیاقت منو نداری. یکی از عزیزان میگفتم، گفتم با هم دعا کنیم و دعا کردم، گفتم خدا به چی میگه؟ خدا به من میگه که برو اول خودتو درست کن، بعد تو رو میپذیرم. گفتم این از خدا نیست، دوباره دعا کنیم، چون خدا میگه اول تو رو میپذیرم بعد درستت میکنم، چون این خدا تو کلام خدا کلامش اینو میگه. پس وقتی راجع به روح القدس میگیم از کجا میفهمیم؟ من یکی از چیزایی که به شاگردانم درس میدم اینه، میگم در دعا در حضور خدا دعا کن، اگه بعد توبه کنی توبه کن، اگر هر کاری، ولی اینقدر دعا کن به جایی برسی، به زهزهی برسی که بشنوی صدای پدر رو که تو فرزند عزیز من هستی، از تو خوشنودم. صدای بابا رو، صدای پدر، صدای شیرین هستش. ما مسیحیان، به خصوص مسیحیان ایرانی، خیلی باید هوشیار باشیم، خیلی باید هوشیار باشیم وقتی راجع به رابطه با روح القدس میگیم. ما ایرانی ها خیلی مشتاق ارتباط روحانی هستیم، خیلی مشتاق هستیم که یک عرفان تو ایران، اصلا در ایران متولد شده عرفان. ما مشتاقیم با خداوند یک رابطه عمیق داشته باشیم، ولی یه خطری ما ایرانی ها رو تهدید میکنه. میدونید چیه؟ ما گول میخوریم، زود فریب میخوریم، کلام رو نمیدونیم، میخوایم فقط تجربیات روحانی داشته باشیم در حضور خداوند، میریم نمیدونیم، چون کلام خدا میگه روحای گمراه کننده هستن، میگه شیطان به صورت فرشته نور به شما ظاهر میشه. خیلی خطرناکه. ما ایرانی ها باید خیلی مواظب باشیم که از یک چاله در نیم بیافتیم توی چاه. شیطان تجربیات روحانی به ما میده، باید هوشیار باشیم، تشخیص داشته باشیم. وقتی تشخیص نداریم، بعضی فکر میکنیم با خدا رابطه داریم، با خدای واقعی. نه، خدای واقعی نیست، همون خدای قبلیه که حالا خودشو میکاپ زده، آرایش کرده، دوباره خودشو داره به یه صورت دیگه، همون خداست. برای خیلی از مسیحیان خدایی که میشناسن همچین خدایی کتاب مقدسی نیست، بیشتر شبیه همون خداست که با دروغ بهشون قالب کردن. خدایی کتاب مقدسی خصوصیات نداره. فقط اینجا با جدیت میگم، ما مسیحیان ایرانی باید هوشیار باشیم. هر صدایی صدای خدا نیست، هر روحی روح خدا نیست، هر تجربه ای از خدا نیست. میگید از کجا میتونم بفهمم؟ خوشحالم که پرسیدید، آفرین، سوال خوبی کردید. جوابش کلام، کلام و کلام. کلام خدا باید تو فکر و دلت باشه، حقیقت باید باشه. حقیقت رو که بشناسی تو آزاد میشی، حقیقت رو بشناسی دروغ ها رو تشخیص میدی. ما باید در کلام خدا عمیق باشیم، رشد کنیم. مسیحیان ایرانی، کتاب مقدس نباید از دستان شما، از دهان شما دور بشه به خاطر خودت، وگرنه فریب خورده وضع ما مسیحیان از غیر مسیحیان بدتر میشه. خیلی از ما مسیحیانیم که از رفتارمون، گفتارمون با غیر مسیحیان فرقی نمیکنه، حتی گاهی خیلی هم بدتره. بعد فکر میکنیم من خدا من دوست داره و من فرزند خدا هستم. فریب خوردیم، بیایم از فریب آزاد شیم. آمین. فقط این هشدار رو حس کردم باید بدم. حالا چجوری خدا ما رو دوست داره؟ میخوام که اول قرنتیان رو میخونیم. البته این ادامه داره، این ارتباط دو طرفه با خدا. هفته‌های آینده هم با هم بیشتر و بیشتر مرور میکنیم معنیش چیه. هر چقدر درش فرو بریم، هم زندگی ما پرتر میشه، هم برای خدا و برای مردم مفیدتر میشه. من میخوام این باشم. شما چی میخوای؟ زندگی خشکی داشته باشی؟ کمبود؟ گدا؟ گدای محبت این و اون؟ گدای آرامش؟ با این بری با اون بری، یه بوادی بزنی، یه سیگاری بکشی، یه کاری بکنی، یه موسیقی بری، یه کنسرتی بری، یه خورده آزاد بشی؟ همه اونا خوبه ها، ولی نه به خاطر گدایی. گدای اینها نیستی. یا میخوای انقدر داشته باشی زندگی تو پر از آرامش و شادی قوت باشه، انقدر داشته باشی به دیگران هم بدی؟ کدومو میخوای؟ من اینو میخوام، پوری رو میخوام. اول قرنتیان 13 آیه 4 میخوام دونه دونه بخونی، من توضیح میدم. میگه خب نکته دوم، رابطه روزانه محبت آمیز با خدا چه خصوصیت داره؟ خب میگه خدا محبت است، خدا منو دوست داره. یه خورده یه شبازی، یه خورده اینو برای من باز کن. چه شکلیه این رابطه؟ چه شکلیه؟ چی داره که من اونو داشته باشم که تشخیص بدم غیر اون از خدا نیست؟ و اول قرنتیان 13 راجب محبت صحبت میکنه و خدا محبته. در حقیقت اول قرنتیان 13 راجب خصوصیات محبت خدا صحبت میکنه و داره راجب رابطه خدا با ما، خصوصیات رابطه خدا با ما صحبت میکنه. بخوام آیه 4 رو بخونی.
محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد.
محبت حلیم و مهربان است. یه چیزم اینجا فقط متوجه بشیم، این آیات طلاست، این آیات طلاست، جواهره برای زندگی. اینقدر با ارزشه چون این خدا رو برای من باز میکنه، چون خدا محبت است. بعد میگیم خدای خود را با تمام دل و جان دوست بدار، این آیه باز میکنه. یعنی چی؟ میگم همسایه خود را محبت کن، این آیه ها برای من باز میکنه. یعنی چی؟ چون تئوری میگیم همسایه خود را دوست بدار، خودت رو دوست بدار، خدای خودت را دوست بدار. خیلی کلیه، بلدم نیستیم، نمیفهمیم داریم چی میگیم. این آیه ها باز میکنه که یعنی چی، خدا چجوری ما رو دوست داره، ما چجوری باید خدا رو دوست بداریم. این آیه ها چند جالب است. وقتی دیگران رو دوست داریم چه خصوصیاتی داره؟ ولی اینجا راجع به خدا میخوام صحبت کنیم. میگه خدا حلیم و مهربانه. خدا در این مال رابطه روزانه است. خدا روزانه با من صبر داره. خدا یک دفعه منو در سختی ها قضاوت نمی کنه، تنها نمیگذاره. کسی که صبر نداره زود میپره، وقتی خطا کنی زود میپره بهت میزنه، بعدم رابطه رو قطع میکنه، قهرم میکنه میره. کسی که صبر نداره زود قطع رابطه میکنه. و خدا میگه نه، خدا کلام خدا میگه خدا محبتش طوریه که در طول روز بیفتیم باز هم با تو هست، اینقدر زود ولت نمیکنه، هیچ وقت ولت نمیکنه. خدا با تو صبر داره، صبر خداست که ما رو به توبه میاره. بعد میگه مهربانه، خدایی که در کتاب مقدسه خدایی که خشن نیست، اون خدایی نیست که به دروغ به من و شما معرفی کردن. این خدا محبته، این خدا خشن نیست، این خدا مهربونه. حرفایی هم که بزنه، حتی اگه درست، حتی اگه توبیخ هم بکنه، زبان او، روح او با مهربونیه. مهربونی یعنی که تو رو خوردت نمی کنه، تو رو لهت نمی کنه، تو رو بیارزشت نمی کنه. کسی که مهربونه حقیقت رو میگه ولی با ملایمت میگه، برای بنا میگه، میگه بعد میگه حسد نمیبرد. کسی که حسوده، کلمه حسادت اینجا کلمه اشتیاقه، ولی هر اشتیاقی نه، اشتیاقی که توش خودخواهی وجود داره. یعنی میتونی یه نفر رو میخوای ولی برای خودت میخوای، برای همین بهش حسادت میکنی، حسودش هستی. اون حسادتی که اینجا میگه حسادت خودخواهانه است، یعنی طرف رو برای خودت میخواد. یعنی اینکه خدا حسد نمیبره اینه که خدا قبل از اون که به فکر خودش باشه به فکر ماست. خدا این اشتیاق و محبتش در وهله اول به خاطر خود ماست. همچین خدایی رو داریم در طول روز که باش راه بریم، که مشتاق رابطه ماست. و اگر حسادتی به ما داره به خاطر خود ماست، نه به خاطر خودش. بعد میگه چی؟ میگه کبر و غرور نداره، یعنی منتی نمیگذاره. خدایی نیست که هی روخت بکشه ببین برای چی کار کردم. غروری نداره از بالا به ما نگاه کنه. مسیح روی زمین آمد، فروتن شد. میگه خود مسیح برابر بودن با خدا را غنیمت نشمرد، کنار گذاشت، آمد مثل ما شد. تازه میگه باز هم فروتنتر شد، مثل ما شد که هیچی، غلام ما شد، خدمتکار ما شد. و تازه اون هم که هیچی، باز هم پایینتر و رفت و قربانی ما شد. همچین خدایی رو ما داریم، اون خدایی که به شما گفتن پر از غروره. و اونهایی هم که نماینده شون هستن همینطور، هم خشنن، هم پر از غرورن، هم حسادت، یعنی حسادت یعنی تو برای من بد باشی، نه من برای تو. اون خدا، خدای دروغین رو به من و شما معرفی کردم. بیایید، همچین خدای واقعی اینه. خدا یکیست ولی به شما دروغ گفتن. خدای واقعی کبر و غرور نداره، با اینکه خداست ولی فروتنه. سوال من اینه، همه اینا هست، تو چطور؟ ما باید با خدا همین رابطه رو داشته باشیم. اون قسمت دومیش هم همین وسط باید روش فکر کنید. من بیشتر امروز راجع به خدا صحبت میکنم و هفته های بنده راجع به این که حالا ما چی کار میکنیم. چون رابطه یادتون نره رابطه دو طرفه است، یه طرفه نیست که حالا خدا اونجاست همش به من بده منو محبت کنه. تو چی؟ تو رو محبت میکنی؟ خب با من صبر داره. تو چی؟ تو با او صبر داری یا زود ولش میکنی؟ تو چی؟ کبر و غرور، تو کبر و غرور داری؟ تو منت سر خدا میذاری یه کاری براش میکنی؟ اینا رابطه دو طرف است. ما در جبه خدا صحبت میکنیم، همین. حالا سوال بعدیش اینه، تو چی؟ تو چطور؟ بله خدا این هست ولی رابطه دو طرفه داره. اگر اون محبته، تو رو دوست داره، تو رو دوست داری؟ اگر او فروتنه جلوی تو، تو جلوی او فروتن هستی؟ اگر او به تو وفاداره، تو به او وفادار هستی؟ رابطه دو طرفه داره. آیه بعدی،
محبت اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود، خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد.
رفتار ناپسند نداره، بی تربیت نیست، رفتارش همیشه خوبه. خارت نمی کنه، فحش میگه از دهان او شنیده نشد هیچ فحشی. حتی وقتی می زدن مسیح را، حتی بهش خیانت می کردن، دهان او فحشیده چیده نشد. بازم اینجا میخوام فقط مقایسه کنید، تصمیم با خود شماست، فقط میخوام هوشیار باشید. اون خدایی که به شما معرفی کردن، میدونید چه خدایی میگن چی میگه؟ خیلی بعضی از انسانها رو میمون میخونه. این خدا نه، ای خدا میگه جواهر منی، نور چشم من، تخم چشم من هستی، تو شبیه منی، تو فرزند منی. کدوم یکی خدای واقعیه به نظر شما؟ کدوم یکی میگه اینا اینو میگن با عقلتو به کار بر، کدوما درست میگن، کدوما رو باور میکنی؟ خدایی که تو رو میمون میخونه یا خدایی که میگه تو رو فرزند میخونه؟ خدایی که میگه اطوار این خدای من رفتار نادرست نداره، همیشه احترام منو، ارزش منو نگه میداره. خدایی نیست که بی احترامی کنه، فحش نیست. کسی که فحش میده خدا رو نمیشناسه، چون خدای ما خدای فحاش نیست و نیست تو کتاب مقدس. حالا تو فرهنگ ما، تو اون فرهنگ مذهبی که به ما دادن، پر از فحش و خورد کردن و له کردن مردم و بی احترامی و بی قدر ندونستن و حتی برای جانها ما ارزش قائل نیستیم، چون به خاطر اون خدایی که به ما معرفی کردن، چون اون خدایی که به ما معرفی کردن برای جانها ارزش قائل نیست، ما هم نیستیم. از این باید توبه کنیم. خدای واقعی برای یک نفر ارزش قائله، بی احترامی نمی کنه، میگه خشم نمی گیرد. خدایی که به ما معرفی کردن خیلی هم خشم میگیره. اصلا آدم میگه نکنه یک کاری بکنم همین الان خشمگین بشه، عصبانیش نکنید، دار مواظب باشید خشمگین بشه، زود عصبانی نمیشه، کاری نمیکنه از روی عصبانیت، مثل ما نیست. کدوم یکی خدای واقعیه؟ و با این خدای واقعی باید رابطه داشته باشیم. عاشقش نمیشی که با خدایی داری روزانه راه میری، مهربون هست، صبر داره، کبر و غرور نداره، تو سرت نمیزنه، محکومت نمی کنه، بلندت می کنه، خشمگین نمیشه، بعد میگه سوء ظن نداره، یعنی بدبین نیست، به تو همیشه خوبی تو رو میخواد، همیشه خوبی. کسی که در درون منه، منو عاشقانه دوست داره، همیشه به خوبی منو میخواد، قدرت زمین آسمانم در دست اوست، احمقم اگر از او نشنوم با او راه نرم. حماقته، حماقت. این خدا اینو در قلب من، روح القدس رو گذاشته و منو شما بهش بی توجهی کنیم، به زور با زندگی خودمون، هر چقدر با او رابطه داشته باشی، هر چقدر او کنترل زندگیتو داشته باشه، در زندگیت قدرت، سلامتی، شفا، محبت، آرامش جاری میشه. آمین. چرا اینقدر پرتیم ما؟ آمین. چرا پرتیم؟ خدایی که منو نجات داده، تو رو نجات داده، روح القدس رو به تو داده، و این روح القدس خصوصیاتش همینه، خصوصیاتش همینه، اشتیاق داره، کبر و غرور، میگه رفتار ناپسند داره، نفع خود را طالب نمیشود، به فکر توه، تو هر موردی میگه نفع تو چیه، برای تو چی خوبه. اگر راهنمایی میکنه برای اینه که برای خودت رو، تو رو به اونجا برسونه، نفع تو. حالا در مقابلش هم من باید بگم خداوند منم تو رو دوست دارم، منم نفع تو رو طالب هستم، نه نفع خودم رو، نفع تو رو طالب هستم. اینا رو توش میگنجونم، چون هی میگیم خدا ما رو دوست داره، دوست داره، دوست داره، تبدیل میشیم به این مسیحیان بچه نونور، خودخواه. خدا منو دوست داره، خدا منو دوست داره، همش خدا منو دوست داره، اگرم دوست داره همه چیزها رو برای من فراهم میکنه. نه، هر رابطه دو طرف داره. اگه خدا منو دوست داره، بذار بگیریم. من این قسمت امروز برایش در برای گرفتنه، ولی باعث نشه فکر کنیم که دیگه من نشستم بیا آقا ما رو باد بزن. خدا برای من نیکویی میخواد و دنبال رابطه دو طرف است. نفع خود را طالب نمیشه. اون خدایی که به ما معرفی کردن چی؟ اون اول نفع خودش را طالب میشد، اول خودش، اول هدف خودش. تو خواسته تو مهم نیست. مسیح اول جان داد تا منو به دست بیاره. خدا اول قدم برداشت، خدا از خودگذشتگی نشون داد، خدا نفع خود را طالب نبود، مسیح نفع خود را طالب نبود و روی صلیب رفت تا من و تو رو به دست بیاره. ما همچی خدایی رو در درون داریم عزیزانم. روح خدا همچی خصوصیاتی رو داره. خشم نمیگیره. دیگه چی بود؟ از ناراستی. اینو خوندیش؟
نه.
آره، پس بفرمه.
از ناراستی خوشبخت نمیگردد، ولی با راستی شادی میکند.
از ناراستی خوشحال نمیشه. ناراستی کلمه بی‌عدالتیه، کلمه ظلمه، کلمه دروغ. راستی، ناراستی یعنی خداییه که از تظاهر، از دروغ، از ظلم اذیت میشه. وقتی به تو ظلم میشه، وقتی به تو دروغ میگن یا خودت دروغ میگی یا خودت ظلم میکنی، این روح خدا در تو محسوب میشه. من همچین خدایی نیستم، خودم به تو این ظلم نمیکنم و من با تو رو راستم. از ناراستی خوشحال میشه. خدا میخواد ما باش رو راست باشیم، با همدیگه رو راست باشیم، دروغی در ما نباشه. و میگه با راستی خوشحال میشه وقتی صداقت در ما هست. و این خدایی که در درون منه، وقتی روح القدس در درون منه، با دیگران دارم صحبت میکنم، وقتی که دارم کلک میزنم، وقتی دارم تظاهر میکنم، این روح خدا در من محزون میشه. آه ارموز، من این نیستم، من خوشحال نیستم، من از ناراستی خوشحال نیستم، من از راستی. و وقتی که با جرأت حقیقت رو میگی، میگی مهم نیست منو دوست داشته باشی نداشته باشی، مهم نیست به ضرر من باشه به نفع باشه، من رو راستم، حقیقت رو میگم. روح خدا میگه آفرین، باهاتم ضرر نمی کنی وقتی تو راستی میری، ضرر نمی کنی. بخوای به تو حمله کنم، من مدافعت هستم. بخوان ازت بدزدن، من بهت اضافه میکنم. از ناراستی خوشحال نمیشه بلکه با راستی شادی میکنه. میگه در همه چیز صبر میکند. اینو خوندی؟ پس بخون.
در همه چیز صبر میکند، همه را باور مینماید، در همه حال امیدوار میباشد و هر چیز را متحمل میباشد.
همه چیز را در همه چیز صبر میکند. صبر اینجا کلمه صبر، اون حلم با این شبیه همه، ولی دو تا کلمه کاملا مختلفیه. اینجا میگه صبر میکنه یعنی با تو میسته و تو رو میپوشونه، یعنی مثل که کسیه که تو سختی ها باهاته و بعد بغلت میکنه وقتی مشکلات میاد، مدافع تو هستش، ولت نمیکنه و میپوشونتت. همچین خدایی داریم تو سختی ها و تو زندگی روزانمون، همچین خدایی داریم. همه را باور میکنه یعنی به تو اطمینان داره، به تو اعتماد داره، به تو ایمان داره. خیلی بیشتر از اونی که تو خودت به خودت تو قبول داری، خدا تو رو قبول داره. خدا تو رو قبول داره و باور داره تو میتونی. تو خودت میگی من نمیتونم، خدا میگه میتونی، من به تو باور دارم، باور دارم میتونی، من به تو اعتقاد دارم میتونی کارهای عظیم برای من بکنی. میگه من، میگه آره، تو بیشتر از اون که ما فکر میکنیم، خدا به ما رو باور داره، به ما اعتماد داره و نظر مثبت داره. میگه در همه حال امیدوار است، یعنی انتظار خوبی برای ما داره، خوبی های ما رو میخواد، آینده نیکو برای ما میخواد، میخواد ما به اون آینده برسیم. و میگه همه چیز را متحمل میشود. اینجا کلمه تحمل کلمه کسیه که پشت کنار توه و پشت توه و بارها رو، بار تو رو حمل میکنه. تحمل کسی که بار حمل میکنه و خداییه که کنار من، پشت من هست و بارهای منو حمل میکنه. میگه بارهای خود رو به او بدید، بارهای نگرانی خود رو به او بدید. خداییه که وقتی داری خفه میشی، سنگینه، داری میشکنی، میگه سکو سکو یه بده من تو، این برات سنگینه، خورد میشی، بدش به من. غمت بدش به من، ناامیدیات بدش به من، افسردگیات بدش به من. همچین خدایی در درون ماست و روزانه با او باهاش همچین رابطه ای رو داریم. و بعد پشتش میگه محبت هرگز ساقط نمیشود، هرگز تموم نمیشه، این محبت ته نمیکشه. نمیگه خدا داشتیم رفت تموم شد، نه، داره تا به آخر. آیا همچین محبتی رو دریافت میکنی و آیا عاشق خدا میشی؟ ایناست که باعث میشه عاشق خدا بشی. عشق اوست که باعث میشه او رو دوست بداریم. همچین رفتار اوست که باعث میشه من به او سرسپرده باشم، به او متعهد باشم، مشتاق او باشم، بخوام با او راه برم، بخوام زندگیمو تقدیم او کنم. مشتاقانه با دل و جان خودم رو میخوام در اختیار همچین خدایی بگذارم. شما چطور؟ میخوام با هم دعا کنیم. میگیم خداوند تو رو شکر میکنیم که همچین خدایی هستی. خداوند امروز تمام دروغ‌هایی که در طی عمرمون به ما راجع به تو گفتن بیرون می‌کنیم، کنار می‌گذاریم. با من دعا کنید، بگید خداوند اون خدایی که به من معرفی کردن رو باور ندارم، تو خدایی، این خداست. امروز اون فکرها، اون چی که به من گفتن رو کنار می‌گذارم، خصوصیات خدا نبوده، فریب خوردم، دروغ به من گفتن و امروز حقیقت رو میخوام بشناسم. حقیقت تو یک خداوند، حقیقت توی، محبت توی، آرامش توی، وفاداری توی، هر چی که از من میخوای تو هستی، خودت بهتر از من هستی. اگر تا به امروز نجات رو نداری، با یه دعای ساده میگی خداوند به قلب و زندگی من بیا، میخوام همین خدا باشی. امروز به تو ایمان میارم و روح خودت رو به من بده، روح القدس تو به من بده، چون نمیخوام اون بالا باشی، میخوام در قلب و زندگی من باشی و با تو زندگی کنم. بخوای و اگر به مسیح ایمان آوردی، امروز بگی خداوند رو توبه میکنم، به تو ایمان آوردم ولی با تو زندگی نمیکنم. روح القدس رو دارم ولی بهش توجه نمیکنم. روح القدس رو دارم ولی او رو محزون و غمگین میکنم. روح القدس منو ببخش. دستتو بذار رو قلبت، بگو روح القدس منو ببخش، تو بودی ولی غمگین بودی، امروز تو سری درون منی ولی مهمون نیستی، صابخونه ای، تو صاحب منی. آنچه که تو بگی رو توجه میکنم، اطاعت میکنم، به تو اطمینان دارم. روح القدس تو محبتی، تو حلم داری، تو آرامش داری، تو نیکی منو میخوای، خشمگین نمیشی، محکوم نمیکنی، و تو رو میخوام نه فقط برای یه بار، خداوند روزانه میخوام با تو راه برم، در نام عیسی مسیح، آمین. بفرمایید.